بحث اصول را عرض کردم که از بحث استصحاب کلی، استصحاب کلی موارد مبتلا به خیلی زیاد داره، از اول فقه تا آخر فقه بحث هایی درباره استصحاب کلی وجود داره. از طرفی هم این بحث استصحاب کلی یه بحث میان رشته‌ایه، یعنی هم با منطق مرتبط میشه، هم با فلسفه و کلام و عرفان، و هم با فقه و اصول. بعد دیدگاه های منطقی یا کلامی توی فقه و اصول توی این مسئله تأثیر گذارند. اگه و خواستید مثلا در بحث ارتباط علوم بحث بکنید، مقاله بنویسید، یکی از موارد خیلی خوبش همین بحث استصحاب کلیه که منطق تو اصول فقه چه تأثیری داره، اینجا روشن بشه، یا علم کلام یا فلسفه تأثیرش توی فقه اصول اینجاست. استصحاب کلی سه قسمه. علت سه قسم بودنش هم اینه ها: شک در کلی مسبب است از شک در فرد، یعنی چون تو فرد شک دارم تو کلی شک دارم، و شک در فرد سه جوره: یه مرتبه شک در بقاء فرد، یه مرتبه شک در تعیین فرد، و یه مرتبه شک در تبدیل فرد، تبدیل بدل شدن، تغییر. اگر شکمون در بقاء فرد بود به این میگوین استصحاب کلی قسم اول. نمیدونم کلی باقیست یا نه، چون نمیدونم فرد باقیست یا نه. بله. یه مرتبه شک در تعیین فرد، همون مثال معروف فیل و پشه ها، شک دارم فرد چه فردی بود، تعیین فرد، فرد طویل یا فرد قصیر، اینو میگن کلی قسم ثانی. یه مرتبه شک در تبدیل فرد، تبدیل، تغییر، جایگزین، اینو میگن کلی قسم ثالث. پس شک در بقاء فرد کلی قسم اول، شک در تعیین فرد کلی قسم ثانی، شک در تغییر میشود کلی قسم ثالث. کلی مثلا کلی را بگوی طهارت، با طهارت بودن. طهارت یه مرتبه در ضمن وضوء، یه مرتبه در ضمن تیمم، یه مرتبه غسل. این میگه قبلا با طهارت بودم چون وضوء گرفته بودم، الان نمیدونم وضوء رو دارم یا نه، ولذا نمیدونم طهارت دارم یا نه. شک در طهارت به خاطر شک در بقاء وضو، این میشه قسم اول. که اینجا قبلا گفتیم که هم استصحاب فرد جاریه و هم استصحاب کلی. خب اینو حالا قبلا بحث کردیم. صورت دوم اینه که شک داره طهارت دارد یا ندارد، به خاطر اینکه نمیدونه طهارت در ضمن وضو بوده یا در ضمن غسل بوده. در ضمن فرد قصیر یا فرد طویل. این هم میشه قسم ثانی، که تو قسم ثانی گفتیم استصحاب کلی جاری هست، استصحاب فرد جاری نیست. اینم بس کردیم. چرا مثلا فرض کنید که فرض کنید حدث اصلا همین بود که یعنی اگر که مثلا وضو بوده قطعا از بین برده اون بوده یا بوده. نه نه اون حال یه مسئله دیگه میشه. نه حال این که قبلا با طهارت رو الان نمیدونه که یه چیزی که خارج شد وضو رو باطل میکنه یا غسل باطل میکنه. و اما صورت سوم که حال بس از اینجاست، یعنی شروع بس ما اینجاست. صورت سوم شک در تبدیل یا شک در تغییر، شک در جایگزینی. قبلا کلی وجود داشته در ضمن یک فرد و اون فرد نمیدونم مبدل شده به یه فرد دیگر یا خیر. قبلا کلی در ضمن یه فردی بوده و اون فردم دیگه نیستش، از بین رفته، ولی احتمال تبدیل به یه فرد دیگری میدیم که این فرد دیگر باقیه. اینو بهش میگن استصحاب کلی قسم ثالث. یه مثال عرفیش تا حالا بعد برسیم به مثال شرعی. مثال عرفی اینه که میگفتن قبلا حیوان توی یه محلی بود و این حیوان در ضمن یک فردی بود، مثلا یه گوسفند اونجا بود و الان هم یقین دارم گوسفندی دیگه وجود ندارد، ولی احتمال میدم همزمان با از بین رفتن این گوسفند مثلا یک گاوی اومده توی اون محل، قبلا حیوان در ضمن اون گوسفند بود، الان احتمال میدم که حیوان در ضمن یک گاو وجود داشته باشه. یعنی این فرد تبدیل شده باشه به یه فرد دیگر. اینه بهش میگن استصحاب کلی قسم ثالث. خود این قسم ثالث سه جوره، خود قسم ثالث میشه سه جوره. صورت اول اینه که احتمال میدهم همزمان با از بین رفتن فرد اول یه فرد جدیدی حادث بشود. یعنی این فرد از بین رفت، یه فرد جدیدی جایگزینش شد. یه صورته. صورت دوم اینه که احتمال میدم از اول دو تا حیوان بوده، نه اینکه با زبال این یک موجود شده، نه از اول اصلا دو تا حیوان بوده و حالا یقین دارم اون یکی که بوده که یقین داشتم اون یقینیه از بین رفته، ولی احتمال میدم یکی دیگه از اول بوده و اون بوده هنوزم ادامه داره. این صورت دومش که تو این صورت دوم شیخ انصاری میخواد بفرماید که استصحاب جاری هست. صورت دوم. صورت سوم اینه که احتمال میدهم این فرد خودش تبدیل شده به یه فرد دیگری، تغییر کرده شده یه فرد دیگه، نه اینکه این از بین رفته یکی دیگه به وجود اومده، نه این عوض شد، این بدل شد به یه فرد دیگر. پس سه جور شد استصحاب کلی. کلی قسم سوم سه جور شد. یه مرتبه این که با زبال فرد اول فرد جدیدی حادث شد. دوم این که از اول همزمان با اون فرد اول یه فرد دیگری هم بوده و ادامه داره. صورت سومم این که نه، این فرد اول از بین نرفته، عوض شده، تبدیل شده به یه فرد دیگر. این سه تا میشه اقسام استصحاب کلی قسم ثالث. توی کفایه آقای آخون می‌فرماید که استصحاب کلی قسم ثالث باطل، نه استصحاب کلی درسته و نه استصحاب فرد، هیچ کدام. پس ببینید اینطوری شد، استصحاب قسم اول هم کلی و هم فرد، هر دو درسته. قسم دوم کلی درسته نه فرد. قسم سوم نه کلی نه فرد، هیچ کدام به نظر آقای آخوند. بعد آقای آخوند تو کفایه یک لایقال و اشکال و جواب یا ذکر کرده. اشکال و جواب اینه که بعضی مواقع او فرد اول که یقینیست با این فرد بعدی که مشکوکه رابطشون رابطه یه تشکیکیه، رابطشون شدت و ضعف. قبلن یه چیزی واجب بوده، مثلا نماز جمعه زمان حضور واجب بوده، الان من احتمال میدم که نماز جمعه مستحب باشه، میدونم در زمان غیبت واجب نیست، اما احتمال میدم که مستحب باشه. قبلا من یک تکلیفی داشتم، این تکلیف میشه کلی، این تکلیف در ضمن وجوب بود و با پایان زمان ظهور احتمال میدم حالا که این وجوب تمام شد استحباب باقی باشه، به خاطر اینکه وجوب و استحباب هم دو تا فرد نیستند، وجوب و استحباب دو مرتبه یه چیزند، دو مرتبه طلب هم دیگه، بله، به شدت و ضعف. یعنی اون طلب شدید بود، حالا طلب عوض نشده، همون طلبه اما شدتش کم شده. اگر اینجوری بگویم نتیجهش اینه که استصحاب جاری میشه دیگه، نتیجهش میشه صحت استصحاب. نه یکی میشه بله. این حالا اشکال که لا یقاله. بعد فانه یقال تو کفایه می فرماید که جواب اشکال اینه که ملاک در وحدت و تعدد قضیه متیقنه و مشکوکه، ملاک عرفه نه عقل. عقل میگوید وجوب و استحباب یک چیزند، فقط شدت و ضعف دارند. عقل میگه استحباب همون وجوبه و وجوب همون استحبابه، اما عرف مردم وجوب و استحباب و دوتا فرد مستقل میبینند، دو فرد جداگانه میبینند. بلزادشون عرفن وجوب با استحباب دو فرد استثابتی جاری نمیشود، چون قبلن طلب در ضمن یه فرد بوده به نام وجوب، حالا یه فرد دیگریست به نام استحباب. این حالا تا اینجا فرمایش آقای آخوند. حالا این بحث خیلی بحث ادامه داری، انشاءالله از پرده بحث بحث